بسم الله الرحمن الرحیم نستعین انه خیر ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدای مجمعین من الان الی لقاء الدین. و عند مشائیت حقائق تباینت و هو لدی زاهق. عرض کردیم که وجود در نزد حکماء پهلوی حقیقت واحده مشککه است، به شدت و ضعف، به کمال و نقص، به اولویت و عدم اولویت، به اولیت و آخریت. بعضی از مراتب وجود شدیدند، بعضی از مراتب وجود ضعیف، بعضی از مراتب وجود اولند، بعضی آخر، بعضی اولا، بعضی غیر اولا، الی غیر ذلک از انواع تشکیکی که دیروز بیان شد. و عرض کردیم دو کثرت در باب وجود وجود دارد. یک کثرت، کثرت ذاتیه است و کثرت دوم کثرت عرضی است. کثرت اولا که کثرت ذاتیه بود، از ناحیه خود وجود به اعتبار مراتب تحقق پیدا می کند و این کثرت همون کثرتی بود که عرض کردیم نه تنها مخل به وحدت وجود نیست، مؤکد وحدت هم هست. و جهت اینکه مؤکد وحدت است، چون وحدت وجود از سنخ وحدات متعارفه نیست، مناسب است که در اینجا انها وحدتی که مرحوم صدر المتعلیین در مفاتیح الغیبشان بیان فرمودند را بدانید که وحدت وجود که مطرح است، که به لحاظ اون وحدت کسرات نه تنها خللی در صدق وحدت نمی رساند و ندارد، بلکه مؤکد وحدت است، روشن می شود. مرحوم صدر المتعلیین رضوان الله علیه در مفاتیحشان، مفاتیح الغیب، می فرماید اقسام وحدت 10 قسمه. قسم اول وحدتی است که وحدت عددی نیست، وحدت عددی شخصی که در خارج وجود دارد. این یک قسم وحدت، وحدت عددی است، ولی وحدت حق تبارک و تعالی وحدت عددی نیست. در دعا هم داریم که عرض کردم دیروز که امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی حق تعالی را به عنوان واحد میخواند، میفهمد واحدون لا من عدد، واحد هست ولی کن واحد نه از وحدت عددی. و حق تبارک و تعالی به این معنا واحد نیست، چون اگر بنا باشد وحدت حق وحدت عددی باشد، لازمش این است که مماثل داشته باشد، مثل داشته باشد. چون هر چیزی که وحدت شخصیه دارد قهرن خود شخص است و اشخاص متماثل در نوع واحد داخلند. مثلا زید وحدت شخصی دارد، امرم وحدت شخصی دارد، بکرم وحدت شخصی دارد، اینا همه مماثل یک دیگرن. چرا؟ چون در تحت نوع واحد داخلن. افراد متفقت الحقیقه که واقع هستند در تحت کلی به نام نوع. خب از این که حق تعالی مثل ندارد، پس قهرن وحدت او وحدت عددی و شخصی نیست. و نوع دوم وحدت نوعیست. و واضح است وقتی که وحدت شخصیه نبود، نوع هم قهرن ندارد، چون مثل ندارد نوع هم ندارد. قسم سوم از وحدت، وحدت جنسی است و جنس هم ندارد، چون وقتی که شخص نیست نوع نیست، و وقتی نوع نبود به تبع جنس هم نخواهد بود، چون نوع و جنس هر دو مبهمند. نوع به لحاظ اصناف و افراد ابهام دارد، وقتی گفته بشه جاءنی انسانون، تمام اصناف انسان را شامل می شد کلمه انسان، کما اینکه تمام مصادیق و افراد انسان را هم شامل می شود کلمه انسان، ولی حق تبارک و تعالی هیچ گونه ابهامی در اون نیست. کما اینکه جنس هم باز مبهم است، گرچه جنس از نظر به اصطلاح سلسله طولیه انواع از جهاتی تحصل دارد، ولی ابهام هم از جهات متعدده ای وجود دارد. وقتی مثلا عنوان حیوان به عنوان جنس گفته می شود، قابل صدق است بر تمام انواعی که در تحت این جنس واقع اند، پس از این نظر مبهم می شود. و حال اون که حق تبارک و تعالی اجل است، خب اولا اینها ابهام دارن که در حق تبارک و تعالی ابهام نیست. ثانیا هم جنس قابل صدق بر انواع متعدده است، هم نوع قابل صدق بر افراد و اصناف متعدده است، قابلیت صدق بر کثیرین را دارد. و حال اینکه حق تبارک و تعالی واحدون ذاتن و واجب تبارک و تعالی ممتنع است از اینکه صدق بکند بر غیر خودش. چهارم وحدت اتصالیه است، مثل وحدت جسم. جسم متصل واحد هست، وحدت حق تبارک و تعالی این نوع از وحدت هم نیست. چرا؟ برای خاطر این که وحدت جسمی واحد است به صرف اتصال جسم، و اگر اتصال نباشد قابل انقسام است، ولی حق تبارک و تعالی متعالی است از این گونه حرف ها. قسم پنجم وحدت اجتماعی است. وحدت اجتماعی که سلسله از امور را اعتبار میکنیم به عنوان واحد، مثل اینکه شما مثلا ده شیء را مجتمعا یک به اصطلاح امر حساب میکنید، بگین این ده تا یک مجموعه هست، این عنوان اجتماع. یعنی مثلا فرض کن اگه میخوایم ده تا ده تا یک شیء را تقسیم بکنیم، میگم آقا مثلا این هر ده تا را یک حساب بکنیم. خب این وحدت اجتماعی واضح است امر اعتباری است، وحدت حق تبارک و تعالی اعتبار در او معنا ندارد. قسم ششم وحدت عرضی است، که شیئی به ذاته کثیر است ولی بالعرض واحد شده باشد. وحدت حق تبارک و تعالی بالعرض و به واسطه نیست، ذات او لذاته و به ذاته واحدان. وحدت هفتم وحدت بالموضوع هست، و حق تبارک و تعالی باز اجل است از این که بخواد وحدت او وحدت بالموضوع باشد. چرا؟ چون وحدت بالموضوع یعنی شی در موضوع دارای موضوع باشد، و حق تبارک و تعالی این چنین نیست. وحدت بالمحمول در مقابل وحدت بالموضوع، این هم نیست، برای خاطر این محمول امری زائد بر موضوع و عارض بر موضوع، و در حق تبارک و تعالی چیزی زائد بر ذات و عارض بر ذات بشود نیست. صفات حق تعالی هست، اما صفات حق تعالی عین ذات حق تعالی است، نه امر عارض بر حق تبارک و تعالی. وحدت نهم وحدت بالمشابهه هست. این نوع از وحدت هم در حق تعالی صحیح نیست، چون و حق تعالی شبه ندارد تا وحدت بالمشابهه داشته باشد. دهمین وحدت، وحدت بالمساوات است، و حق تبارک و تعالی شیئی که مساوی او باشد اصلا دوم معقول نیست تا گفته بشود شیء دومی باشد مساوی با حق. پس وحدت بالمساوات هم ما نداریم. ما مثلا ده امر را در کنار هم قرار نمیگیم، اینا از نظر مثلا فرض کنین فلان شیء با هم مساوی هست، مثلا از نظر وزن، مثلا از نظر شکل، مثلا از جهات دیگر. این میگن وحدت بالمساوات. ده تا فرش از یک کارخانه بیاد، میگیم اینا همه اینا وحدت دارن از نظر مثلا وزن و از نظر شکل و از نظر سایر خصوصیات و کیفیات. پس این ده قسم از وحدتی که مرحوم صدرالمتالهین رضوان الله تعالی علیه در مفاتیح الغیبش بیان فرمودن، میفرمان هیچ کدوم از این ده قسم نیست. پس وحدتی چیست؟ و انما وحدته تعالی وحدتون حقیقیتون حقتون صرفه، لا یشوبه کسرتون و لا یخالطه تعددون. بعد وهیه وحدتون حقیقیتون الوجود الذی لا یشوبه العدم و الغصور. وحدت اطلاقی تعبیر میکنن اهل معرفت، و این وحدت اطلاقی اختصاص دارد به ذاته به حق تبارک و تعالی، و بالعرض در مرحله دوم به حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه، چون اون واسطه دارد. پس بنابراین و ما امرنا الا واحده ناظر است به همین وحدت اطلاقی، و وحدت اطلاقی محال است که دوم از سنخ خودش داشته باشد. پس همون طوری که حق تبارک و تعالی حقیقت واحده ای است و دوم درباره او معقول نیست، نسبت به امر او که عبارت است از حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه هم دومی معنا ندارد. حالا قاعده الواحد را بیارین، همین هست بر اساس تمام اینها معنا پیدا میکنه. لذا یک حقیقت در نظام وجود به عنوان مظهر تام حضرت حق نیست و اون غیر از حضرت ختم مرتبه صلوات الله و سلام علیه به جهت ولایت ایشان که این ولایت واحده هست، سعه دارد تمام ولایات انبیاء سلف و اوصیاء اونها و ورثه خودشان را همه را احاطه میگیرد و فرا همه را فرا میگیرد و هیچ چیزی از دایره ولایت تکوینیه کلیه الهیه ایشان خارج نیست. و این در حقیقت همون توحید خاصی است که تعبیر می شود گاهی از اوقات در باب وحدات. توحید خاصی همین است که همه به هر حال جهات وجودی همه در تحت دایره وجود مطلق او محققند، ولیکن اطلاق هم وجود حق مطلق است هم وجود حقیقت محمدی صلوات الله، ولیکن این دو تا اطلاق با هم فرق دارند. در حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه اطلاق قید است، مقید است به قید اطلاق، ولیکن حق تبارک و تعالی مقید به قید اطلاق نیست. فلذا فرمودند حالا در قسم اول از وحدت کسرت که از ناحیه مراتب هست، اون کسرت نه تنها مخل به وحدت نیست، مؤکد وحدت هم است که دیروز عرض کردیم. اما قسم دوم از کسرت که از ناحیه قوابل آمده است، این کسرت از ناحیه قوابل این مؤکد وحدت نیست، ولیکن عروض این کسرت بر وجود حق تبارک و تعالی به ذات نیست، یعنی این کسرت از ناحیه ذات نیامده، از ناحیه قوابل آمده است که در فسوس عبارتی دارد جناب محی‌الدین که در اونجا تصریح میکند که ولحل حکم والاثر، که از ناحیه تعینات و اعیان هست. نهایت اینجا که تعبیر میکنیم به این کثرت به کثرت عرضی نه کثرت ذاتی، این در این حال مخل باز به وحدت نیست، گرچه مؤکد وحدت نیست، این کثرت مؤکد وحدت نیست، ولیکن مخل به وحدت هم نیست. و الا لم تكن الکثرت التي من حيث الاضافه، از قوابل، مراد از اضافه یعنی اضافه به قوابل، الى الماهیات، یعنی اون وجود چون اضافه به این شبابیک و ماهیات و امثال ذلک می شود، یک کثرتی پیدا می شود، ماهیات امکانیه، ان لم تکن الکسر کذالک، یعنی کذالک مؤکد وحدت باشد، کثرت به قسم دوم مؤکد وحدت نیست، ولیکن مع ذلک ترجع الی اصل واحد و سنخ فارد، وحدت لیست من جهت من جنس الوحدات، در این حال بر می گردد باز به اون وحدت واحده. این کثرت عرضی نفعی که ندارد ضرر هم ندارد، چون بالعرض نسبت داده می شود، چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. کلام مولانا ناظر به این هست که این وحدت به لحاظ اضافه به قوابل متکثر شد. شما اگر دیوارها را برداری به تصویر دیگر، قوابل را اگر حدود و ثغوری که هست اینها را برداری، چیزی غیر از وجود چیزی دیگری نمی ماند. این قول اول از اقوالی که در رابطه با به اصطلاح وحدت حقیقت وجود گفته شده است که قول حکماء پهلوی است. قول دوم مذهب مشائیه است که این مذهب رو باید بیان کنیم اونجوری که لازم هست، بعدم ببینیم این مذهب صحیح یا نه. فعلا کلام حکماء پهلوی رو فعلا نسبت به او فقط اصل تبیین شده. مرحوم حاجی بیشتر از این چیزی بیان نمی کند که مثلا او رو ما حالا قبول داریم یا نه، چون اقوال دیگری هم هست باید اونها رو هم عرض بکنیم ببینیم آخر الامر کدوم نظر از این انظار رو ما میتونیم بپذیریم. قول دوم که قول مشائیه هست، اینها ادعا کردند که وجود حقایق متباینه هستند، والوجود و عند طائفه مشائی نه همشان من الحکما حقائق تباینت، حقایقی هستن که اینا مباین یکدیگرن، وجودند دا اینا هم قائل به اصالت وجود، ولی میگن وجودات حقایق متباینه هستند. این تباینت صفت است برای حقایق، حقایقی که این صفت دارد مباین یکدیگرن. به تمام ذوات البسیطه، به تمام ذوات البسیطه، لا بالفصول لیلزم ترکیب. می‌فرماید در بعد خواهد آمد المیزو اما به تمام ذاتی او بعضها او جاب منظماتی. مرحوم حاجی می‌فرماید تمایز بین شیئین تارتن این است که به تمام ذات متباینن، گاهی از اوقات به بعض ذات، به تمام ذات مثل اجناس عالیه که به تمام ذات با هم متباینند، بعض ذات مثل انواع که به تباین بالفصول دارد، به منظمات مثل اصناف و افراد واقعه در تحت نوع واحد که با عوارض و منظمات مباین یکدیگر شدند، بلا به حسب ذات هیچ مباینتی با هم ندارند مثل افراد انسان. حالا در اینجا به تمام ذات هست، چون به تمام ذات هست منافاتی با بساطت هم ندارد، یعنی حقایق بسیطه متباینه به تمام ذات هست. پس بنابراین چون به تمام ذات بسیطه با هم مباینند نه به فصل، پس ترکیبی لازم نمی آید، چون اگر ما بگیم مباینتشان بالفصول باشد قهرن جنس هم باید باشد تا فصل به اون ملحق بشود و ترکیب لازم میاد. در اینجا این چنین نیست، وجود چون امر بسیطی است، این را قبول دارن مشائیه، میگن تمایز افراد مباینه با یکدیگر به تمام ذاتش است. در سابق هم عرض کردیم در بحث شبهه ابن کمونه که قائلان به اصالت وجود و قائلان به مباینت وجود به تمام ذوات بسیطه از شبهه ابن کمونه براحتی مفری ندارن و مبتلای به این شبهه میشوند و جوابی برای این شبهه ندارن. اینا هم کم نیست مشکل اینها از کسانی که قائل به اصالت ماهیت شدن. و یکون الوجود المطلق و یکون الوجود المطلق جنسن، میفرماید تباینشان به فصول نیست تا ترکیب لازم بیاید و وجود مطلق را به عنوان جنس فرض کنیم برای این مراتب متفاوته. ولا بالمصنفات والمشخصات لیکون نوعن، و همچنین به واسطه اموری که دخالت در صنف شدن دارد، مثلا انسان رو میگیم یک صنف عالم، یک صنف جاهل، یک صنف مؤمن، یک صنف کافر. باز مؤمن افراد متعددی دارد، کافر افراد متعددی دارد، اختلاف مراتب وجود به صورت از ناحیه مصنفات نیست، چیزایی که دخالت در صنف شدن دارد، یا به مفردات نیست، چیزایی که موجب فردیت شی می شود، تا وجود در نهایت بشود نوع و اینها اصناف او یا افراد او باشند. این نحوه هم نیست، بلکه بلل مطلق عرضیون لازمون، یعنی وجود مطلق، وجود مطلق عرضی، مطلق عرضیون لازم لها، به معنا انه خارجون محمولون، لا انه عرضیون به معنا المحمول به زمینه. می فرماید این که ما میگیم وجود مطلق یا وجود مقید که دو قسم تقسیم می کنیم، این مطلق به معنای این است که یعنی به اصطلاح ذات او این سنخ است یا سنخ دیگر که مقید است، یعنی قید در ذات اوست اینجوره، یا اینکه نه در ذات او نیست. می‌فهمد بلکه مطلق عرضیون لازم لها، عرضی لازم لها، یعنی امر عرضی است، نه اینکه امر ذاتی باشد در داخل حال حق وجود. مطلق عرضی لازم لها، یعنی خارج محمول، خارج معنا میکند به معنا انه خارج محمول. حالا مراد از خارج محمول یعنی چیزی که داخل در ماهیت نیست و حمل بر ماهیت می شود. حالا در حمل بر ماهیت فرق نمی کند که نیاز به زمیمه باشد یا اینکه نیاز به زمیمه نباشد. در مقابل او محمول به زمیمه است که اونم خارج است از حق ذات ماهیت و موضوع، ولیکن یحتاج در حملش بر ماهیت به زمیمه. لذا این دوم تعبیر میکنه به محمول به زمیمه. حالا در خارج باشد یا در ذهن، فرق بین خارج محمول و محمول به زمیمه در واقع مثل فرق بین لا به شرط و به شرط شیء است، که محمول به زمیمه مشروط به شرط شیء است که باید اضافه بشود، ولی خارج محمول اعم است از این که چیزی زمیمه بشود یا نشود. در این که هر دو خارج از ذات ماهیتند و از معروضند، از این جهت هر دو مانند هم می باشند، چون فرض این است که ما در هر دو اینا حمل در میان آوردیم، محمول میگیم. محمول میگیم از این نظر در حق موضوع وجود ندارد. پس محمول به معنای به زمیمه که به شرط شیء است، یعنی تا زمیمه نیاد و این واسطه در میان نیاد، این محمول حمل نمی شود، در مقابل به اصطلاح خارج محمول که اون نه، این خارج از ذات موضوع است و حمل بر موضوع می شود، ولی واسطه‌ای در کار باشد یا نه. مثلا در مثل البیاز و ابیزون، در اینجا واسطه ندارد، چون از جسم ابیز واسطه دارد در حمل بیاز و ابیزیت بر او به وجود بیاز، ولی در حمل بیاز بر خود ابیز دیگه واسطه‌ای در میان نیست. ما انتزاع میکنیم از حق ذات او و حمل میکنیم بر او. البته عرضی در اینجا همون عرضی باب برهان هست در مقابل ذاتی، در مقابل ذاتی باب برهان و ذاتی در باب ایساغوجی. ذاتی در باب ایساغوجی عبارت است از چیزی که از حق ذات موضوع خارج نیست، یا به عنوان جنس اوست یا به عنوان فصل اوست. مثلا الانسان و حیوانون، این ذاتی اوست. الانسان و ناطقون، این ذاتی اوست. اینا محمول، گرچه حمل می شود قضیه تشکیل دادیم، ولیکن اون چه که به عنوان محمول قرار گرفته است خارج از حق ذات موضوع نیست، یا جنس اوست یا فصل اوست. در اینجا جنس و فصل ندارد وجود که چیزی به عنوان به هر حال ذاتی باب ایساغوجی باشد. پس ذاتی در اینجا اگر گفته می شود، یعنی بلا واسطه، بلا حیثیت تعلیلیه یا تقییدیه، در مقابل عرضی که با حیثیت تعلیلیه یا تقییدیه حمل می شود. خب این قول که ما وجود را حقایق متباینه بدانیم، مرحوم حاجی رضوان الله علیه می فرماید این قول در نزد من باطل هست. می فرمایند وهوه یعنی هذا المذهب لدی زاهق باطل لان معنا واحدا لا ينتزع مما لها توحد و ما لم یقع. حالا دلیلی که آوردن ادله متعدد است، یکی از اون ادله ایشان میفرماید جهتش همین است که ما معنای واحد را از متباعنات به ماهی متباعنات چگونه میتوانیم انتزاع کنیم؟ قهرن منشأ انتزاع اگر امور متباعنه باشند، منتزع هم قهرن متباعن خواهد بود. نمی شود معنای واحدی را از امور متباعنه به تمام ذات که هیچ جهت اشتراکی با هم ندارن انتزاع کرد. خب شما میبینید در همه مراتب ما انتزاع میکنیم عنوان موجودیت را، و فرضم این است که در هر کدوم از اینها وجود به تمامه مباعن است با دیگری، دومی با سومی و ها کذا تا آخرین فردی که فرض کنید، همه اینا با ما هم مباینن و هیچ وجه مشترکی هم در اینها نیست. چگونه می شود یک امر واحدی را انتزاع کنیم از امور متباینه به ماهی متباینه؟ چون این جهت اشتراکی ندارن، کما اینکه از ماهیات به اون جهت ماهوی که با هم به هر حال هیچ گونه اشتراکی ندارن، الا اینکه در بعضی از عناوین اعتباری می توانیم، ولیکن منشأ انتزاع این امر اعتباری نمی شود باشد. خب ما می توانیم عنوان واحدی را از متباینات به ماهی متباینات انتزاع بکنیم؟ این قابل قبول نیست و عقل این را نمی پذیره. پس از این که ما می توانیم هستی را، موجودیت را انتزاع کنیم از جمیع این مراتب، اگر قابل انتزاع هست و معنای موجودیت هم معنای واحدی است، از نظر معنا حتی مشاعی هم منکر نیستند به اصطلاح مشترک معنوی بودن مفهوم وجود را. شما مفهوم وجود را مشترک معنوی می دانید، و حال این که در خارج می گین اینا هم حقایق متباینه به تمام ذاتن، این دوتا حرف با هم جمع نمی شه. اگر مشترک معنوی هن باید یک وجه اشتراک بینشان باشد و شما اینها را مباینه با یک دیگر می دانید، وجه مشترکی ندارند. اگر وجه مشترک ندارند که مبنای اینهاست، پس گفتن این که مفهوم وجود مفهوم به هر حال واحد هست با اینکه هیچ وجه اشتراکی بینشان وجود ندارد، این صحیح نیست. باید قائل به اشتراک لفظی بشون اونها. این با اون قولم میسازه، یعنی حالا توالی فاسدی، این قول یکی دوتا نیست، اینا رو عرض میکنم. اینا دیگه اگر کسی این قول رو قائل شد، دیگه علیت رو باید اساساً منکر بشه در هیچ چیزی، نه تنها فقط نسبت به حق و خلق، نه در عالم تکوین هم، در عالم طبیعت و عالم تکوین هم باید سنخیت رو وقتی منکر میشه، چون مباینن و هیچگاه از مباین مباین ظاهر نمیشود و نمیشود شیء مباین منشأ بشود برای مباینه دیگه خودش. پس نتیجتاً حالا توالی فاصله چه بعداً عرض میکنن در جلسه بعد، فعلا همین مقدار که مرحوم حاجی میفرماید معنای واحد را نمیشود از متباینات به ماهی متباینات ما انتزاع کنیم. پس این که میشود ما مفهوم موجودیت را انتزاع کنیم از این مراتب وجود، کشف از این میکند که اینا جهت مشترکی دارن و اینا با یکدیگر مباینتی ندارن. لأن معنا واحدا لا ينتزع مما، یعنی از اشیایی که لها برای اون اشیا توحد و ما ابهامیه، یعنی یک نوع توحدی وحدتی نباشد. این لم یقع بیان و ذالک، حالا چطور توضیحش انشاءالله بعد. صلی الله علیه و محمد.